آمریکاست.
درود بر شما. 11 مرداد ماه 1398 خورشیدی و 2 اوت 2019 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به مجلس شورای اسلامی که خانه ملت نیست. پرده آخرم آخر برنامه. از خبرهای هفته گذشته، خیلی خبرها هفته گذشته بود، نمیدونم، تحریم وزیر خارجه و بحثای پیرامونش و بگذاریم. آنچه برای ما مهمتر هست در شب، آدم میخواد صبح پا میشه میبینه که 1000 تا اتفاق افتاده و بعد باید از توش با انبر جدا کنه خبرهای مهمتر یا آنچه را که به مسیر برنامه مربوط می شود. به هر حال از خبرهای هفته‌ای که گذشت این بود که فرمانده نیروی انتظامی فقط یک استان گیلان از ارسال 66,000 پیامک کشف حجاب برای مالکان خودرو در استان گیلان طی سال جاری خبر داد. ببینید 66,000 پیامک کشف حجاب، اینقدر بی حساب کتاب همینجوری میریزن پیامک‌ها رو که واسه خودشون هم فرستاده میشه، برای خودشون هم میفرستن. حجت الاسلام جلیل محبی دبیر ستاد امر به معروف از پیامکی که برای کشف حجاب در خودرو برایش آمده نوشت: برای من هم پیامک اشتباه فرستادند، اما این اشتباهات موجب نمی‌شود کار پلیس متوقف شود. همزمان با این کارای هلهلکی، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعلام کرد ارسال فیلم و عکس برای مسیح علی نژاد جرم و مشمول ماده 508 قانون مجازات اسلامی است. مسیح علی نژاد سال 1393 یک کانالی رو تو فضای مجازی راه انداخت به اسم آزادی‌های یواشکی زنان ایران که در آن زنان ایرانی عکس‌هایی از خودشان را منتشر کرده و درباره تجربه‌هایشان از نبود آزادی پوشش برای زنان ایرانی و آرزوها و خواست‌هایشان در این مورد حرف می‌زنند. وسعت در برگیرندگی و پوشش این کانال بعداً گسترش پیدا کرد به چهارشنبه‌های سفید. هر کس به اجبار در پوشش اعتراض دارد می‌تواند اعتراض اونجا منعکس کنه که بلافاصله از این کانال، از طریق این کانال در فضای مجازی تکثیر میشه. ویدیوهایی که مردم برای مسیح علی نژاد میفرستند همش کوتاهه، مخصوصا با اومدن اینستاگرام که دیگه از موقعی که شروع شد، حالا قبل از اینکه آی جی تی وی بیاد و اینها، همه ویدیوها کوتاه، ولی به هر حال همچنان کوتاهه به دلیل اینکه ثبت لحظه ها اولا لحاظ امنیتی به هر حال باید یه مقدار رعایت ها ملاحظه های انجام بشه، هرچند در واقع در برابر آزادی، برای آزادی پوشش هیچ ملاحظه‌ای داریم می‌بینیم که کسانی که پا پیش گذاشتن نمی‌کنن در ایران. به هر حال ثبت لحظه هاست، ولی لحظه های مهمی که گاه از چشم ناظر عادی همینجوری عبور می‌کنه.
پلیسی؟ آها، اون وقت اجازه شخصی من چه رفتی به تو داره؟ کسی به شما میگه با سوشی با این تیپ اومدی بیرون؟ زنگم بزن به اون جایی که هیچ وقت نمیدونین کجاست. مسیح جان، ایشون هم ولی سوژه یکی من منتظر بودم کجا هستم و پیداش دارم.
زن اگه تو ماشین خودش رو سری شکم بره عقب باید مجازات بشه، ولی این حضرت آقا که دیدین با این چی بگم، پوشش غیر عادی آویزون، اشکالی نداره که تو خیابون جلو چش زن و بچه مردم ول بگرده. تازه یک کسی فیلم بگیره از این منظره قبیح و بفرسته برای مسیح علی نژاد مشمول ماده 508 قانون مجازات اسلامی و اینا می شود.
خدمت حجت الاسلام و المسلمین قزنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب هستیم. آقای در فضای مجازی بحثی مطرح شده مبنی بر اینکه ارسال فیلم و عکس به مسیح علی نژاد جرم هست یا نیست. با توجه به اینکه استناد به این ماده 508 شده و این ماده در صلاحیت دادگاه انقلاب هست، می‌خواستم بپرسم آیا به نظر شما این ارسال فیلم برای ایشون جرم هست یا خیر، و اصولاً چه اعمالی فیلم گرفتن ازشون مجرمانه است و چه اعمالی آزاده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با جایی که من احصا کردم در 3 مورد رو در قانون ملاحظه شده و دیدم که فیلم گرفتن جرم هست. یکی از استحکامات نظامی هست، یکی هم از حریم خصوصی افراد هست، و سوم هم همکاری با دول متخاصم هست. با توجه به قراردادی که مسیح علی نژاد با دولت آمریکا داره در بحث خبری، کسانی که فیلم از خودشون در رابطه با کشف حجاب یا از دیگری بگیرن و ارسال بکنن، مشمول ماده 508 قانون مجازات اسلامی هست که 1 تا 10 سال مجازات داره. علاوه بر اون، صرف فیلم از کشف حجاب نیست، در هر زمینه اگر ارسال فیلم به این به خانم علی نژاد باشه که علیه نظام و علیه مردم و علیه جمهوری اسلامی ایران باشه، مشمول این ماده میتونه.
ببینید، مشکل حکومت اینه که آزادی زن رعایت بشود. این انقدر مهمه که بی برو برگرد حکم نابودی جمهوری اسلامی رو داره. هر کس که بر اولین حق زنان یعنی حق پوشش متمرکز بشه، سر و کارش با موجودیت حکومت فقها است. تقدیمی این هفته به حجت الاسلام موسی قزنفرآبادی، رئیس دادگاه های انقلاب استان تهران.
وقتی رئیس دادگاه انقلاب منو به عنوان دولت متخاصم در نظر میگیره، پاسخ روشنه. هیچ دولتی و هیچ حکومتی متخاصمتر و دشمنتر از جمهوری اسلامی ایران برای مردم ایران نیست. 40 سال پیش ایران برای همه ایرانیان بود. مسیحی، مسلمون، یهودی، کلیمی، زرتشتی، بهایی، بیدین، با دین، ایران باید برای همه ایرانیان باشه. ولی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، ایران فقط برای کسانیه که تن بدن به پوشش اسلامی. این یعنی شما یک ملت رو گروگان گرفتید و شما دشمن ما هستید. مردم در خیابون شعار میدن، دروغ میگن، دشمن ما آمریکاست، دشمن ما همینجاست. پاسخشون چیه؟ گلوله، باتوم، زندان، تبعید، شکنجه. من میخوام صدای این بخش از مردم باشم. 2، شما از من نمیترسید. دولت متخاصم هم من نیستم. شما از این که خودتون دولت ناکارآمدی هستین، از شکستن ترس مردم و بلند شدن صدای مردم میترسید. هر زنی که منو میشنوه میبینه وقتی که صدای ما انقدر بلند شد که جامعه جهانی این صدا رو شنیده، احساس قدرت میکنه که هر زن میتونه یک دولت بشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی رأی واقعی مردم رو نداره. انتخابات ما واقعی نیست، برآمده از رأی مردم نیست. و الان شما نگران این هستید که ما یک حکومت کارآمد میخواییم.
تقدیمی، پیام شنیداری یا تصویری شما به مسئولان حکومت. تلفن پیامگیر 201-202-382-5982. ایمیل lastpage@voanews.com، فیسبوک VOA Last Page و تلگرام فارسی VOA. تقدیمی، پیام شنیداری یا تصویری شما به مسئولان حکومت.
شنبه گذشته اولین جلسه محاکمه محمود صادقی نماینده مجلس در دادگاه کیفری کارکنان دولت برگزار شد و به علت تعدد شکایات رسیدگی ناتمام ماند و به جلسه بعد موکول شد. 15 اتهام علیه ایشون صادر شده، 13 تاش اعلام جرم از طرف دادستان و دادیار جانشین دادسرای فرهنگ و رسانه تهرانه، از دادستان شیراز، از سازمان زندانها، از بورسیه ها و غیره. یعنی بیش از 80% شکایت علیه نماینده مجلس رو قوه قضاییه کرده. شاکی قوه قضاییه است، قاضی قوه قضاییه است. مملکت امام زمانه اینجوریه. میگم در طول برنامه که چرا انقدر حساسن رو محمود صادقی و چرا قوه قضاییه که باید ملجأ دادخواهان باشه خودش شکایت میکنه، خودش هم قضاوت میکنه. شنبه یا آینده من شنبه گذشته جلسه رسیدگی به کیفرخواست صادره علیه محمود صادقی در دادگاه کیفری کارکنان دولت برگزار شد که این 15 تا عرض کردم عنوان اتهامی داشت، که من فقط به صورت کلی خدمتتون عرض میکنم که عناوین کلی اینها هستن: نشر عکاسی به قصد تشویش از خان عمومی در مورد بورسیه ها، خودکشی دانشجوی دانشگاه کاشان، بازداشت شدگان اعتراضات 96. اینا دونه دونه براتون میگم. اعمال نفوذ در پرونده سعید طوسی، حساب‌های قوه قضاییه، توهین به رئیس قوه قضاییه و بازپرس صادرکننده قرار جلب شبانه، تمرد در برابر مأمورین، افترا به سازمان زندان‌ها. حالا میگم که به اصطلاح آقایون ادله دادگاه چه بوده و چه هست در این باره. درباره بورسیه‌ها محمود صادقی گفته بود در لیست 98 نفره بورسیه ها از آقا و آقازاده های نماینده مجلس تا فرزند امام جمعه هست، افرادی با معدل 12-13 و کبر سن. که خب ماجرای بورسیه ها چند سال پیش میدونی خیلی سرصدا کرد و حق خوری مردم در این زمینه هم از سوی همین گل پسرای نوکیسه ها که اینا به اسم بورسیه میرن تو دانشگاه خارج و اینها دادم از محمود صادقی رو در آورد. باری درباره موضوع خودکشی دانشجو کاشان، این موضوع مربوط میشه به انتقاد محمود صادقی از مسئولان دانشگاه کاشان در این رابطه، مشخصا جناب ساداتی نژاد رئیس وقت دانشگاه کاشان. درباره بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 96، محمود صادقی خبر مرگ سینا قنبری، در واقع کشته شدن سینا قنبری، جوان 22 ساله در زندان رو تایید کرده بود، از مرگ ها و کشته شده های دیگر در زندان گفته بود و به تکرار کهریزکی دیگر هشدار داده بود. همون موقع مدیر کل زندان های استان تهران اعلام کرد سینا قنبری در دستشویی قرنطینه زندان اوین خود را حلق آویز کرده و خودکشی کرده. همین آدم پشت یکی از شاکی های محمود صادقیه، مدیر کل زندان های استان تهران. درباره پرونده سعید طوسی که دیگه میدونید تنها نماینده ای در مجلس که از بچه های قربانی سعید طوسی دفاع کرد و پشت پرده دفاع از سعید طوسی در دستگاه قضایی رو تا اونجا که میتونست نشون داد، همین دکتر محمود صادقی بود. درباره 63 حساب قوه قضاییه که بارها نطق محمود صادقی در مجلس رو در این باره پخش کردیم، اولین بار که او در این باره صحبت کرد 11 آذر 1395 بود که کمک بزرگی بود اون نطق به این موضوع که همه بفهمن قضیه رو پشت دیوار سانسور مافیای حاکم مخفی نشه. این 63 حساب.
کدام قانون اجازه میدهد وجوه دولتی به حسابهای شخصی واریز شود؟ به ویژه این که بخش قابل توجهی از وجوه واریزی به این حسابها متعلق به اشخاص حقیقی است متعلق به اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضاً متعلق به متهمان در دادسراهاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارات احتمالی در صندوق دادگستری واریز میشه. سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه میدهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف بکنه، این وجوه رو سپرده گذاری بکنه و سود حاصله رو تملک بکنه؟ از رئیس محترم قوه قضاییه به عنوان قوه‌ای که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت هست تقاضا میکنم برای جلوگیری از ادامه سوء استفاده های بیگانگان و برای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حساب‌ها شامل مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی 5 سال گذشته اعلام بفرمایید.
متشکرم. شما درد
بشه. ببینید این مورد و موارد دیگه که محمود صادقی در مجلس روش تکیه کرده تنها موارد برجسته است که یک نماینده از 290 نماینده این مجلس از حقوق مردم دفاع کرده. درست همین آدم رو میرن دم خونش میخوان بکشنش که اون ماجرای نمیدونم تمرد و برای بازداشت شبانه و این داستان ها، بعد میکشنش دادگاهشون که محاکمش کنن که چرا همین مواردم دنبال کردی در دفاع از حقوق مردم. و تلخی طنزی که اینجا میزنه بیرون این است که تمام مواردی رو که محمود صادقی در مجلس مطرح کرده با دست خود کسایی که محمود صادقی رو محاکمه میکنن درستیش اثبات شده. چجوری؟ یکی دو نمونه براتون بگم. درباره شخصی حساب بانکی اول بگم. شخصی حساب بانکی شخصی رئیس قوه قضاییه. این حساب شخصی آقای صادق لاریجانی رو کی اداره میکرده؟ آقای علی اکبر اتباعی طبری، معاون اجرایی رئیس قوه قضایی، همه کار قوه قضایی. اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضایی در دوره صادق لاریجانی بود که بازداشت شد.
اصل این که فردی که قبلن در حوزه ریاست معاونت یکی از بخش ها بوده، بعضیا گفتن معاون رئیس قوه قضاییه، حکایت از بی اطلاعی هاست و در اون حوزه شاغل بوده، اینکه تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده تشکیل شده در این ارتباط، فرد مذکور و برخی از افراد دیگه بازداشت شدن، خبر صحت داره. موضوع پرونده هم اونگونه که بیرون مطرح میشه نیست، اون چی که الان در پرونده مطرح است ناظر به ارتباطات ناسواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی از پرونده های قضایی مطرحه، که البته هنوز پرونده است که تازه تشکیل شده و تحقیقات اون داره انجام میشه.
این توضیح های آقای سخنگوی قوه قضاییه خودش توضیح میکنه، زبون ملایی و آخوندی که اینا دارن، اعمال نفوذ در پرونده فلان دکون با کرده بود، دکون با کرده بود، پول میگرفت، چه دکونی؟ همه کاره رئیس قوه قضاییه بود، حوزه مالی و اجرایی ریاست قوه قضاییه دستش بوده، از یه بر رشوه میگرفته واسه این که کی محکوم بشه کی آزاد بشه، از یه بر دیگه دخل و خرج حسابای شخصی رئیس قوه قضاییه که پول مردم توش بوده دست همین آقا بوده. دو دوره ریاست نزدیک 20 سال از دوره شاهرودی. علی اکبر اتباعی طبری، آقای طبری در دوره شاهرودی مدیر امور مالی و امور خدماتی و رفاهی بوده و در دوره لاریجانی به دفتر ریاست قوه قضاییه رفته و ابتدا مدیر کل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی دفتر او شده است. آقای طبری که اهل روستای متیکلا اگه درست بخونم از توابع شهرستان بابل است، علاقه ویژه‌ای به ساخت و ساز و پروژه‌های عمرانی دارد. در زیر مجموعه معاونت اجرایی دفتر رئیس قوه قضاییه طیف وسیعی از مجموعه های خدماتی درمانی رفاهی و اداری هست که مجموع این پروژه ها و ساخت و سازها معاونت اجرایی دفتر قوه قضاییه را به یک بنگاه ساخت و ساز بزرگ در طول سالهای گذشته تبدیل کرد. علاوه بر این، این معاونت مسئول برگزاری برخی مناقصه های ساخت و ساز واحدهای قوه قضاییه بوده. ساخت و ساز 14 مجتمع قضایی تهران در سال 1394 و بیمارستان 165 تخت خوابی حوزه ریاست قوه قضاییه از جمله پروژه هایی هستند که تحت نظر طبری پیش برده شدند. این موضوع با توجه به توییت محمود صادقی نماینده مجلس بیشتر اهمیت می‌یابد. صادقی گفته است اکبر طبری می‌بینید دیگه به حساب‌های قوه قضاییه که وجوه امانی مردم در آن بوده دسترسی داشته و تصرفاتی داشته. میگه جا دارد مسئولان درباره تصرفات ایشون در وجوه امانی، یعنی امانت‌های مردم که توسط قوه سپرده گذاری شده، شفاف سازی کنند. منظور محمود صادق همون 63 حساب معروف قوه قضایی است که به نام شخص رئیس این قوه بوده و در دوره رئیسی میگن که تعداد این حساب کاهش پیدا کرده. به هر حال خود خیلی برنامه در این باره پخش کردیم، من فقط خلاصه می کنم که مسئولان دستگاه قضایی اگه یادتون باشه در توضیح این 63 حساب بانکی رئیس قوه قضاییه وقتی که خیلی سرصدا کردیم موضوع اومدن توضیح دادن، گفتن که زمان لاریجانی، صادق لاریجانی، گفتن که از سود این حساب ها برای ساخت و سازهای واحدهای قضایی استفاده کردن و خب این هم همون حوزه‌ای بوده که اکبر طبری روش متمرکز بوده است. باری ببینین، افشای این جنایت ها یه تعداد از جرمایی بوده که آقای محمود صادقی در مقام نماینده مجلس مرتکب شده، یعنی در نطقاش اومده این حرف رو زده بعد گفتن تو مجرمی و نماینده مجلسی باش. همه افشاگری هاشم که ثابت شده درست بوده با اتکا به اسناد و شواهد کافی بوده، وگرنه بالاخره مجبور نبودن با تایید حرفای محمود صادقی عقشون از دستش رها کنن، یعنی فلانی رو بگیرن نمیدونم یا بیان توضیح بدن درباره چند و چون موضوعی که مطرح میکنه، هرچند که به هر حال یقیه اینا از دست محمود صادقی رها شدنی نیست، از دست هیچ کس رها شدنی نیست. و الان یادم اومد که تازه شورای نگهبانم از محمود صادقی شکایت کرده. چرا؟ محمود صادقی بعد از شکایت شورای نگهبان آمد متن این شکایت یا به قول خودشون شکوایه شورای نگهبان منتشر کرد و گفت من این حرفا رو با جزئیات با کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان قبلا گفته بودم ولی جوابی نشنیدم، و بعد همون حرفایی رو که به کت خدایی قبلا زده بود علنی کرد. من براتون یکی دو تا پاراگرافش رو میخونم. گفت امروز برای اولین بار میخواهم اعلام کنم که حتی عده‌ای از این افراد میگفتن که ما را حضوری، یعنی کسایی که گفتن رشوه دادن یا رشوه گرفتن، که حتی عده‌ای از این افراد میگفتن که ما را حضوری دعوت میکردن و به صورت حضوری به ما این پیشنهادها را میدادن. پیشنهاد چی؟ ببینین، اعضای هیئت‌های نظارت منصوب شورای نگهبان از کسایی که کاندید میشدن، یعنی میخواستن بشن و شورای نگهبان بعد اینا رو تایید میکرده، میرفتن با اینا صحبت میکردن و این اعضای هیئت‌های نظارت به هر حال منصوب شورای نگهبان در ارتباط با شورای نگهبان از این آدم‌ها پول می‌گرفتن، تاییدشون می‌کردن برای نمایندگی مجلس، جزو یعنی مجوز رو گرفته بودن. یکی از جاهایی که این افراد را دعوت می‌کردن که باهاشون صحبت کنن بگن انقدر پول بده خیلی معروف است. آنها را به مسجد سید عزیز الله در بازار تهران دعوت می‌کردن. محمود صادقی گفت این مسجد سید عزیزالله در بازار تهران معروف است و اگر شما به نمایندگان ادوار مجلس بگویید اینجا را میشناسند و میدانند کجا و چگونه بوده است. متاسفانه دوستان در شورای نگهبان واکنش خوبی نداشتند از گفتن این حرفای من و بعد شکایت کیفری علیه من مطرح کردند که این شکایت به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شد. در جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ابتدا اعلام کردم که باید شورای نگهبان به افرادی که در این ارتباط مسائلی دارند تأمین بدهد تا آنها بتوانند بدون هراس مسائل خود را مطرح کنند، زیرا افراد زیادی هستند که میخوان حرف بزنند اما از ترس اینکه مشکلی برای آنها پیش بیاید کمتر ریسک میکنند. وی تصریح کرد با این وجود 5 نفر را به عنوان شاهد به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان معرفی کردم. یکی از شهود میگفت که از من 100 میلیون تومان برای تایید صلاحیت خواستند. دیگری میگفت ابتدا به من پیشنهاد 2 میلیارد تومانی دادند اما بعد به 500 میلیون تومان راضی شدند. یک نفر دیگر هم میگفت که من را به مسجد سید عزیزالله دعوت کردند و به من پیشنهاد 300 میلیون تومانی دادند تا تایید صلاحیت شوم. حالا هی برین رأی بدین، این شورای نگهبان رشوه خواره. شورای نگهبان مثل مؤسسه میمونه که 12 تا مدیر داره، در واقع 6 تا آخوندن که دست بالا رو دارن، همشون منصوبان پیشوا هستن که بهشون میگن فقهای شورای نگهبان، 6 تاشون هم حقوق دانان شورای نگهبانن که رئیس قوه قضاییه اسمشون رو میده به مجلس، مجلس بهشون رأی میده و میان تو شورای نگهبان. اینا مدیرای یه مؤسسه عریض و طویلن با کلی کارمند و دفتر و دستک. مهمترین کارمنداشون که خود همین 6 تا استخدامشون میکنن اعضای هیئت‌های نظارت بر انتخاباتن. کل کارکنان این مجموعه به بیان خود آقایون مفسد فی الارضن، فساد در زمین میکنن در یک مملکت 80 میلیونی با رشوه‌هایی که میگیرن واسه تایید صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس نمایندگان این مملکت. اون مدیران هم با زدوبندی که با دفتر رهبر میشه برای گزینش افراد 100% همسو با یک نفر، 100% همسو با رهبر معظم، اسمش هم میذارن نظام همه انتخاب میشن. شنیدین دیگه، بارها میگن دیگه اینقدر انتخابات داشتیم همه انتخابی هم فلان، حتی ظاهرش هم نمیتونن حفظ کنن. تیر 98 ابراهیم رئیس قوه قضاییه یه نامه نوشت به مجلس شورای اسلامی، رسما 5 نفر حقوقدان معرفی کرد به مجلس برای عضویت در شورای نگهبان که مجلس به 3 نفرشون باید رأی بده برای 6 سال آینده، که داستان این است که هر 3 سال یه بار نیمی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان عوض میشن. یکی از این حقوقدانا که معرفی شده بود به مجلس علی غلامی بود که یه تلفن از شورای نگهبان بهش میشه از نامزدی انصراف میده. همین 3 شنبه پیش
انصرافی که از یکی از حقوقدانان اعلام شد، اینطوری که از طریق خود ایشون مطلع شدیم در حدود 3 دقیقه قبل از اینکه نوبت ایشون برای سخنرانی برسه یه دفعه اعلام شد که ایشون انصراف داده، در حالی که این در واقع مغایر هست با هم حقوق نمایندگان هم با شأن مجلس. کسانی که در واقع ایشون رو انتخاب کرده بودن، تصمیم داشتن به ایشون رأی بدن، به حق اینا در واقع اجحاف شده. قانون اساسی هم میگه که از رشته‌های مختلف باشن حقوقدانا. الان ما حقوق کیفری در بین حقوقدانا نداریم، آقای دکتر غلامی فقط حقوق کیفری بود. مضافاً به این که اینطوری که مطلع شدیم به رئیس قوه قضاییه هم اطلاع ندادن تو اون فاصله، در فاصله کوتاه این تصمیم گرفته شده، در واقع رئیس قوه قضاییه است که معرفی میکنه، قاعدتاً ایشون باید در جریان قرار بگیره. من یه نامه هم خدمت شما نوشتم، درخواست کردم این موضوع بررسی بشه، چون ایشون اعلام کردن انصراف من غیر ارادی بوده است، این معنای ویژه‌ای میتونه داشته باشه.
محمود صادقی اولین کسی بود که این موضوع رو در مجلس مطرح کرد، بعد علی مطهری نماینده دیگر مجلس در گفتگو با با خبرگزاری دولت. گفت آقای غلامی که از گزینه‌های معرفی شده از سوی رئیس قوه قضاییه بود برای من توضیح داد که چند دقیقه قبل از نطقش آقای کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان با ایشان تماس گرفته و گفته شما انصراف دهید. نفس این کار چه ارتباطی با آقای کت خدایی دارد؟ ورود آقای کت خدایی به این انتخابات کار درستی نیست و باعث ایجاد شبهه مهندسی انتخابات می‌شود که برخی شورای نگهبان را به آن متهم می‌کنند. علی مطهری افسود آقای غلامی گفت که با تماس آقای کت خدایی شوکه شده، زیرا این تماس تنها 3 دقیقه قبل از نطق ایشان صورت گرفته و باعث شده ایشان گیج شود. به تعبیر خود ایشان این انصراف هم غیر ارادی بوده است. محمود صادقی نماینده مجلس هم گفت ما پیامی از طرف آقای دکتر غلامی دریافت کردیم که بابت اینکه انصرافشان غیر ارادی بوده پوزش خواسته بودند. این برای ما عجیب بود، پیگیری کردیم و آقای دکتر غلامی هم به صراحت گفت که تحت فشار یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان مجبور به این کار شده. تلقی غلامی این است که این مهمه، با دیدگاه ایشان مشکل داشتند، چون آقای غلامی در جلساتی که برگزار میشد بر این مسئله تاکید داشت که در مسئله بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات اصل بر براءت است و این کاملا متفاوت از نظر غالب در شورای نگهبان است. چون ناهمسو با نظر غالب بر شورای نگهبانی رات نمیدیم. نظر غالب بر فلان، نظر غالب نظر کیه؟ نظر جنتی است که منتسبش میکنم به نوح پیامبر. حالا مسئلتون همین حاملان نظر غالب در شورای نگهبان، یعنی جنتی و محمد یزدی رو کدوم شورای نگهبان تایید کرده برای مجلس خبرگان که نماینده مجلس خبرگان هم هستن؟ از یه طرف عضو شورای نگهبانن، خودشون نماینده تایید میکنن، از یه طرف نامزد نمایندگی میشن و باید همین شورای نگهبان که خودشون دبیر و آدم گندشونن تاییدشون کنه. مسخره است. اگر بازم برین رای بدین اینجوریه دیگه. همین شورای نگهبان بود که صلاحیت هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی رو واسه مجلس خبرگان رد کرد دیگه. حالا دو تا عضو فقیه شورای نگهبان یعنی جنتی و یزدی عضو مجلس خبرگان هم هستن، چی جوریه؟
های شورای نگهبان خودشون همواره پای ثابت انتخابات مجلس خبرگان رهبری هستن.
البته نه همشون، بعضی هاشون
پای ثابت هستن، مثل حضرت آیت الله جنتی. خب همواره ایشون پاندوی مجلس خبرگان رهبری هستن، خب الانم که رئیس مجلس خبرگان رهبری هستن. صلاحیت آیت الله یزدی، صلاحیت آیت الله جنتی
در همون شورای نگهبان بررسی میشه بدون حضور خودشون.
اینا رو چی بررسی میکنه؟
بدون حضور خودشون. آقایان دیگر
یارو به نظر شما این فرایند ممکنه برای مردم شک و شبهه ایجاد بکنه یا نه؟
من سوال من پاسخ دادم دیگه، گفتم شما یه وقت از آینده دارید صحبت میکنید، میگید آینده اگر این ساختمون به شکل دیگری ساخته بشه بهتر میشه استفاده کنم. منم ممکنه با شما موافق باشم، ولی الان که این ساختمان برپا هستش ما باید تو همین ظرفیت فعلی استفاده بکنیم.
میشه الان یه لحظه بگیم شما سخنگوی شورای نگهبان نیستین، یه حقوقدانی هستین که آگاهید، بگید که موافقید با این فرآیند؟
شما اگه هزار تا هم قسم بخورید که من فقط حقوقدانم، ربطی به شورای نگهبان ندارم، مخاطبتون قبول نمیکنه.
نه حالا از شما قبول میکنم. بهتر از این فرایند رو میشه طراحی کرد به نظرتون یا نه؟
ممکنه شما مثل اینکه بگید که قوانین رو بهترش میتونیم در واقع تصویب بکنیم، این حتما ممکنه.
اینجوری قضیه نشستم به ریش مردم میخندن. به ریش مردم میخندن ببخشید. جنتی یزدی صادق لاریجانی و امثال هم به حکم رهبر معظم میشن عضو فقهای شورای نگهبان. دیگه کیه که حرفی درباره عدم صلاحیت اینا بزنه برای مجلس خبرگان یا هر جای دیگه؟ رهبر معظم اینا رو صالح ترین فقهای مملکت امام زمان معرفی کرده. اون وقت توی غلامی و توی صادقی و نمیدونم فلانی و فلانی میخواین درباره شون چک و چونه بزنین؟ نعوذ بالله. این معنای انتخابات و رأی مردم و حق مردم و کشکمه. اون وقت نماینده اگه حتی سوال بکنه و سوالش همسو با رهبر معظم و اذنابش نباشه میشه نمک خورده و نمک نوش شکسته، میشه مجرم، شاکیاش هم میشن همین دزد و رشوه خور و جنایتکار. از تو این مجلس که در واقع بیت دوم رهبر معظمه و اکثریت قریب به اتفاقشون با رشوه و حق بازی عضو این مجلس شدن، قرار چی در بیاد؟ میگن پیش نماز که قوز کنه پس نماز. بله، این حکایت شورای نگهبان و نماینده های مجلس. 20 تیر 1397 محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی شماری از نمایندگان مجلس را به گرفتن رشوه در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران متهم کرد. صادقی که رئیس فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس است میگوید که یکی از نمایندگان به ارزش 1 میلیارد تومان هولوگرام تغییر کاربری و عده دیگر از نمایندگان مجلس کارت پول 5 میلیون تومانی دریافت کردند. منظور از هولوگرام واگذاری حق تراکم است که شهرداری تهران در عوض بدهی به طلبکاران در اختیار آنها میگذارد. این طرح تحقیق و تفحص مجلس که میدونین قرار بود از عملکرد شهرداری تهران در دوره قالیباف انجام بشه که مربوط به واگذاری املاک نجومی بود که در اسفند 95 قرار بود مجلس بررسیش کنه، اما با مخالفت شماری از نمایندگان از دستور کار مجلس خارج شد. سردار خلبان قالیباف که در نظام ولایی واقعا قصر در رفته، اینا همه میدونن، چه اون موقعی که زمان جنگ میخواستن اعدامش بکنن چه با این 10 سال جنایت هایی که در دوره و بخور بخورایی که در دوره شهرداری شهردار بودنش در واقع همه میدونن. خب خیلی خوب، اون زیر عبای رهبر چرا کسی دنبال نمیکنه رشوه هایی که نماینده ها گرفتن تا تحقیق و تفحص از شهرداری قالیباف نشه؟ اینا کیان و چرا نداره؟ اینقدر رشوه خواری نماینده های مجلس بوده و هست که آدم فکر میکنه یکی از دلایلی که هر تازه به دورون رسیده حزب اللهی زور میزنه که بشه نماینده مجلس همین درآمدهای کلون از رشوه خواری تو مجلسه. و جالب اینجاست که وقتی پته ها تون تون میفته رو آب، همه همین رشوه خورا و دزدا میگن آی دزدو بگیرین. خیلی مسخره است. وقتی میاد مسخره که چارج کنم واقعا نمیدونم چی بگه که محمد یزدی که خودش لاستیک دینارو مفت از نعمت‌زاده گرفت و بالا کشید، جنگلای شمالو گرفت واسه گلپسرش که به قول عباس پالیزدار بیکار بود. یکی از کسایی است محمد یزدی که حالا میگه نماینده‌های مجلس باج خورن. آیت الله یزدی عضو فقهای شورای نگهبان و رئیس سابق قوه قضاییه میگوید برخی نمایندگان فلان وزیر را صدا میزنند و از آنها میخواهند که فلان معدن را به من یا به فرزند و داماد من بده تا او را استیضاح نکنند یا به خاطر سوال به مجلس نکشانند. احمد توکلی نماینده سابق مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم میگه برخی برای باقی ماندن در قدرت به نمایندگان مجلس باج میدهند، یعنی همون وزرا منظوره. و یک نماینده مجلس که 4 دوره نماینده مجلس بوده، خیلی جالب حرفای این آدم محمد رضا خباز، میگه من در طول این 4 دوره‌ای که در مجلس بودم متاسفانه مشاهده کردم هرچه از عمر مجلس میگذرد این مسئله که تعدادی از نمایندگان انتظاراتی دارند و فعالیت‌هایشان در چارچوب وظیفه نمایندگی نیست بیشتر به چشم می‌خورد و روز به روز تعداد این افراد افزایش پیدا میکند. نمونه ای که میتوانم برای شما مثال بزنم این است که وزیر آموزش پرورش را میخواستن استیضاح کنند که من با یکی از نمایندگان صحبت میکردم و به او گفتم من فرهنگی و معلم هستم و میدانم این موضوع هایی که شما در استیضاح به آنها اشاره کردید صحت ندارد، اگر ممکن است شما امضایتان را پس بگیرید. او در جواب گفت من به یک شرط حاضرم امضایم را پس بگیرم، شرط من این است که همسرم که مدرک لیسانس دارد و در آموزش و پرورش درس می‌دهد اگر وزیر دستور بدهد که همسرم عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شود، من حاضرم امضای خود را پس بگیرم. او نگفته رئیس دانشگاه بشه. مجلس همیشه همین وضع داشته. من تو فرصت داریم چند نمونه خدمتتون عرض میکنم. آدم وقتی یه جا جمع میکنه اینا رو، لااقل یه گوشه ایش رو یه جا جمع میکنه، نفسش بند میاد از این واقعا. سلمان خدادادی که قبلا عضو سپاه و وزارت اطلاعات بوده است، نماینده مجلس در دوره‌های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و همین مجلس دهم، همین الان نماینده است. سال 86 موقعی که نماینده دور هفتم مجلس بود، به اتهام فساد اخلاقی و ارتباط نامشروع این حضرت آقا بازداشت میشه. یک هفته بعدش با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد میشه. و تمام. هیچ کی دیگه سراغ اون پرونده رو نگرفت. بعدم تایید صلاحیت شد توسط همین شورای نگهبان گل. و میگم الان نماینده مجلس. بعد دوباره هم اسم همین شخص، همین سلمان خدادادی، سال 97 میدونین با پرونده فریب دختران و تجاوز و قتل مطرح شد. پرونده رفت دادگاه. 23 اسفند 97 قاضی بابایی و همکارش در شعبه 5 بعد از اخذ آخرین دفاع از متهم و بررسی دقیق پرونده، متهم را از اتهام تجاوز به عنف که زن شاکی مطرح کرده بود تبرئه کردند و او را به جرم رابطه نامشروع و سوء استفاده از موقعیت به 99 ضرب شلاق، 2 سال تبعید و 2 سال انفصال از خدمت محکوم کردند. که البته میدونین دیگه تا دوره نمایندگی نماینده مجلس تموم نشده احکام اجرا نمیشود. بعدش هم کیه که بیاد به سلمان خدادادی شلاق بزنه؟ آقا امام خامنه ای بزرگه. بی خود نمیگم اینو. حتی وقتی یه نماینده رو محکوم میکنن در دادگاه های خودشون به مجازاتی که مثلا مجازاتش اینه که دیگه نمیتونه نماینده مجلس بشه، میره تو بیت رهبر کار میکنه، میره لادست باباش، یا میشه مدیر یکی از مؤسسه های وابسته به رهبر شیعیان جهان. مهرداد بزرگواش نمونه شد دیگه، این یه نمونه شد. حالا 17 فروردین 93 اعلام شد 2 نماینده مجلس به اتهام فساد مالی حکم 5 سال محرومیت از خدمات دولتی دریافت کردند. دوره نمایندگی این دوتا مجلس، این دوتا نماینده در مجلس نهم تموم شد، با مجلس نهم در واقع تموم شد، یعنی خرداد 95 و دیگه نتونستن برن تو دوره دهم مجلس. یکشون عرض کردم مهرداد بزرگواشه که وقتی محکوم شد عضو هیئت رئیسه مجلس نهم بود، بعد که دیگه نتونست نماینده بشه شد رئیس هیئت مدیره بنیاد اجتماعی برکت احسان وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام خامنه ای. الان هم شغل اصلی ایشون همینه. چقدر دزدید؟ از کجا؟ ازش پس گرفته شد؟ هیچ. میرن فعلا پیش رهبر کار میکنن تا این 5 سال بگذره دوباره برگردن همینجا. یکی دیگه شون که با بزخوش محکوم 5 سال محرومیت از خدمات دولتی هست و از جمله نمایندگی مجلس شد، حجت الاسلام حمید رسایی بود که الان به اونا نماینده سابق و لیدر دلواپسا همه جا سرک میکشه. البته از آدمای مهم رهبره، از آدمای مهم به اصطلاح اصولگرایانه که هم تو سپاه هم تو اطلاعات کلی خدمت کرده به نظام مقدس. رسایی قبل از مجلس نهم چندین مورد محکومیت قطعی در دادگاه ویژه روحانیت داشته. علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری اضافه کرد محکومیت‌های رسایی در ارتباط با اتهامات مالی و توهین به مقدسات است. اتهامات مالی چیه؟ بابا این چند دوره نماینده مجلس بوده، رفتین بهش رأی دادین، اتهام مالی داشت، اتهام مالیش چیه؟ شما جوانای بچه حزب الله رفتین بهش رأی دادین، توهین به مقدسات داشته و محکوم شده تو دادگاه ویژه روحانیت. توهین به مقدساتش چیه؟ به چه مجازاتی محکوم شده؟ چرا تو همه این سالها هیچ خبری از مجازات این آدم نبوده؟ چرا اصلا نماینده مجلس شده اگه محکومیت قطعی داشته؟ برای اینکه همه شون این کارن. از کجا بگم واقعا؟ محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد که به عنوان گوشت دم توپ رئیسش افتاد زندان در واقع، توی نامه به احمدی نژاد نوشت اواخر سال 86 و 87 قبل از انتخابات مجلس هشتم بین 30 تا 90 میلیون تومان به 170 کاندیدای نمایندگی مجلس داده ام که وقتی به مجلس رفتن برن از دولت احمدی نژاد طرفداری کنن. خود محمد رضا رحیمی میگه از فردی به نام جابر ابدالی 1,200,000,000 تومان به این نمایندگان دادم. جابر ابدالی قاچاقچی بود که چند سال قبلش افتاده بود زندان، با وثیقه ملکی آزاد شده بود وقتی محمد رضا رحیمی شد رئیس دیوان محاسبات کشور قبل از اینکه بشه معاون اول احمدی نژاد. همین آدم قاچاقچی رو میکنه نماینده دیوان محاسبات کشور در سازمان بیمه ایران که بعد اون اختلاس در بیمه ایران به بیرون درس کرد و ابدالی دوباره رفت زندان و اینا. این پولا از اونجا در میاد، اختلاس به اصطلاح، و بعد به عنوان رشوه داده میشه به نماینده‌های مجلس. اون 170 نماینده‌ای که نفری 30 میلیون تومان تا 90 میلیون تومان از محمد رضا رحیمی گرفتن کیان کجان؟ اون پول مال مردم بوده تو بیمه ایران، بزرگترین سازمان بیمه دولتی ایران. کجان اون 170 تا؟ نصفشون حداقل الان نماینده مجلسن، همین الان هم دیگر رو میشناسن. همون موقعی که رشوه به نماینده ها سر پرونده محمد رضا رحیمی مطرح شد، یعنی سال 93، احمد توکلی نماینده سابق مجلس، نماینده دور اول، هفتم، هشتم، نهم مجلس، گفت سابقه رشوه به نمایندگان به شهرام جزایری برمیگردد. جزایری که در کمیسیون اقتصادی مجلس ششم رفت آمد داشت، در آن مجلس به مهدی کروبی و محمد رضا خاتمی رئیس و نایب رئیس مجلس به ترتیب 500 میلیون تومان و 300 میلیون تومان پول داده بود که براش چی کار بکنن، برای جزایری چی کار کنن. حالا ما البته باید حتما یک زمان در فرصت کافی به دادنامه محمد رضا خاتمی بپردازیم، به دفاعیه مفصل محمد رضا خاتمی که بسیار مستند است درباره تقلب انتخابات 88، اضافه کردن حدود 8 میلیون رای به صندوق‌های، به رأی‌های مردم در واقع، برای اینکه آقای احمدی نژاد بشه رئیس جمهور، و به خاطر گفتن همین حرف‌ها اخیراً آقای محمد رضا خاتمی به 2 سال زندان محکوم شد. هر کی یه گوشه ای از پشت پرده رو بزنه کنار، فعلا تا اینا زور دارن هر کاری بخوان میکنن دیگه. عرض کردم چندین بار که بر سر نیزه نشستن به هر حال نتیجه خوبی نداره برای هیچ کس، از جمله برای اینا. ریزو بدین ادامه بدم. 20 آذر 90 جواد کریمی قدوسی با اشاره به پرونده فساد مالی 2800 میلیارد تومانی گفت قاضی رسیدگی کننده به این پرونده برای برخی از متهمین درگیر بر این پرونده کیفرخواست صادر کرد که در میان آنها نام چند نماینده هم وجود دارد، از جمله علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، و قاضی نظر به بازداشت او دارد. قدوسی گفت با توجه به اعترافات امیر منصور آریا که متهم اصلی پرونده، و همچنین با توجه به اعترافات فرزند بروجردی که در حال حاضر در بازداشت به سر میبرد، علاءالدین بروجردی متهم این پرونده است و باید بازداشت شود. این ماجرا مال 7-8 سال 8-9 سال پیشه. آقای علایالدین بروجردی الان هم نماینده مجلس، زاده همون شورای نگهبانی که عرض کردم. علایالدین بروجردی متولد نجف عراقی است، زاده 1329، از دوره ششم تا همین امروز نماینده مجلس شورای اسلامی است. هجدهم تیر 98، ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس میگوید در استیضاح وزرا لیستی در مجلس داریم که آپارتمان هایی برای عدم استیضاح آن وزیر به نمایندگان داده شده، یعنی به نمایندگانی آپارتمان داده شده که استیضاح از وزیر را منتفی کردن، این لیست به شورای نگهبان هم داده شده. بازم بگم یه نمونه دیگه بگم که واقعا نمونه است در این سیر جنایت، ماجرای بازداشت و آزادی محمد عزیزی نماینده همین مجلس دهم، همین الان نماینده است، که به اتهام فساد اقتصادی براش قرار وثیقه 5 میلیارد تومانی صادر شد که با اعمال نظر دادستان محترم تهران حکمش به التزام به حضور با قول شرف تنزل پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی میبرنش مثلا بازداشتش میکنن، بعد میگن قسم بخور که دیگه بچه خوبی هستی، اونم میگه عمرن قسم بخورم، تو آخه کی هستی که میخوای من قسم بخورم، میخوای من قول بگیری. دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی چندی قبل محمد عزیزی نماینده اپر در مجلس را احضار میکند و برای او وثیقه 5 میلیارد تومانی صادر میکند، اما این نماینده از تودی وثیقه خودداری کرده و امتناع او همانا و روانه زندان شدنش همان. قائله ای که با پادرمیانه دادستان تهران و تبدیل قرار مذکور به قرار التزام به حضور به قرار شرف فیصله می‌یابد. البته بماند که متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرارداد نمی‌شود و در بازداشت می‌ماند و فردای آن روز دادستان با حضور در بازداشتگاه تلاش می‌کند متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرد. باور کنید، بعد این متهم فساد کلان مالی که میخواستن قربونیش کنن تا بقیه حفظ بشن و تا فهمیدن چقدر در آغاز ذوب شده ازش عذرخواهی کردن رهاش کردن، کیه؟ معاون فراکسیون امامزاده ها در مجلس شورای اسلامی. فراکسیون امامزاده ها چرا تشکیل شد؟ به خاطر اینکه امام خامنه ای فرموده بودند که باید قطب‌های فرهنگی بشوند امامزاده ها. آقای محمد عزیزی و چند تا دیگه میرن فراکسیون امامزاده ها در مجلس تشکیل میدن. این داستانا رو و عرض کردم مسئله پرونده آقای ادامه این داستان و مسئله پرونده آقای محمد رضا خاتمی رو در برنامه بعدی خواهم گفت. بریم پرده آخر.
یعنی این خانم میخواد بره فروشگاه خرید، این خانم میخواد بره دانشجوه، میخواد بره سر کلاس. سر کلاس هم که خب معلومه دیگه، مختلطه دیگه، جدا که نیستش.
اداره همکار مرد
میخواد بره اداره، تو اتاقش نشسته همکار مرد داره. خب فکر میکنم خیلی طبیعی باشه که عطر زدن در این گونه موارد که منجر میشه به یک سری مشکلات بعدی. اینجاست که روایات میفرماید که این زن مورد لعن الهی و ملائکه پروردگار قرار میگیره از اون لحظه‌ای که بیرون میره تا اون وقتی که به خانه برمیگرده.
بله. شب و روزگار خوش.
برای دریافت فایل صوتی برنامه صفحه آخر از طریق وبسایت صدای آمریکا اقدام کنید. اشتراک خبرنامه بخش فارسی صدای آمریکا، فایل صوتی برنامه صفحه آخر را هم هر هفته دریافت کنید. این صدای آمریکاست.
دوشنبه 24 تیر ماه 15 ژوئیه تازه ترین تحولات جهان را هر شب 7 شب 8 شب 9 شب و 11 شب به وقت تهران دنبال کنید. 6 روز در هفته، شنبه تا پنج شنبه، 4 بخش خبری در صدای آمریکا 365 و جمعه شبها 7، 9 و 11 شب تهران. 24 تیر ماه 15 ژوئیه از صدای آمریکا 365.
بشه.